یک پزشک، یک پرستار، یک معلم، همه از نیروی کار خودشون بهره مند میشن. و وقتی که ما صحبت از عدم تبعیض میکنیم، منظورمون و طبقه کارگر میکنیم، یعنی تمامی جامعه. عملا ما با اونیش مخالفیم که یک عده کار بکنن. چه کار یعنی چه کار و به قول شما ترکیبی از این دوتا؟ اصلا این فاصله از بین رفته. یک پروگرامر، کسی که بازی در واقع در برنامه‌ریزی کامپیوتر نقش داره، اون هم یه کارگر دیگه، از فکر و دستش و چشمش و از تمام وجودش استفاده میکنه برای پیشبرد امر تولید. بنابراین تمام تولید کنندگان بجز مصرف کنندگانی که هیچ گونه نقشی در تولید ندارند، مثلا صاحبان دین و کسبه دین جز کسانی هستند که اینا در تولید نقش ندارند. البته در تولید مهملات نقش دارن ها. ما دیگه بگذاریم بدون رودرواسی باشیم، ملت ما متاسفانه باید این رو از خودش هنوز داره که نه تصور میکنه در یک جامعه دموکراتیک جایی برای کسبه دین فروشان وجود داره. ما چیزی به این نام نداریم، چیزی به اینا نداریم. ممکنه در دانشگاه، در دانشگاه ها مراکزی باشه برای دین شناسی، همون گونه که برای موجودات ما قبل تاریخ، برای فرهنگ های گذشته و برای فکرهایی که گذشته بوده باید رشته هایی در دانشگاه ها به صورت علمی وجود داشته باشه. و چیزی به نام تسلط دین و شعور زندگی مردم، این توهین به بشریت. چه برسه به اینه که اینا یک لباسی رو مربوط به چند سال پیش، طرز تفکری رو مربوط به دورانی که ایده بر مثلا کافیه که شما، حالا اینو بس بگم، شما دنباله حرفتون یادونه، کافیه که دوستان عزیز توصیه میکنم به کتب دینی مراجعه کنید به عنوان اولین گام. اگر تونستید غیر از نصایح بسیار بسیار آبکی، دروغ نگویید، نمیدونم چه، اگر تونستید یک راهکاری، یک پیشرفتی از جامعه، یک انسان دوستی از یک کدوم از این کتاب های مذهبی، فرق نمی کنه کدوم مذهب، ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی، اگر تونستید غیر از نصایحی که الان به صورت نصیحت فقط هست کوشش کنید، اگر تونستید پیدا کنید حتما به من زنگ بزنید و تمام صحبت رو پس میگیرم. یعنی در این رابطه که حکومت آینده ایران، نظام آینده ایران، نظامی است کاملا لایق، برخلاف نظام های دموکراسی، به طور مشخص در قانون اساسی امکان نفوذ عناصری که میخوان تولید مهملات بکنن، تولید اذهان رو مشوب و مشوش بکنن، اذهان رو منحرف بکنن و یک چیزاری تحویل مردم بدن، مشیت خداوند نمیدونم غیر از اینا، و انسانها رو کامل مورد در واقع فلج بکنن، از نیروشون از بین ببرن، هر اتفاق بدی میفته به اون نسبت بدن و هر کار خوبی که باید انجام بده از او بخوان. این سری در واقع آلودگی ها باید از فرهنگ و از جمله از قانون اساسی پاک بشه. امر مذهب باید به طور کلی به خانه ها و مراکز مذهبی برین را تا بتواند برای یک عده معنویت باشد، حق مسلمشونه که اینو داشته باشن. اما چه بحثی شما میتونید بکنید؟ چه کسی میتواند در دنیای امروز ادعا بکند که باید کسبه دین و قانون اساسیش، نظام مدنیش، از این کتاب مقدس و آن کتاب مقدس، چه کتاب مقدسی غیر از علم و دانش خرد وجود دارد برای بشریت؟ ما کتاب مقدسی نداریم، همه اینا یک مش داستانه. و من توصیه میکنم، قویاً توصیه میکنم، قرآن را، تورات را، انجیل را مطالعه کنید، مطالعه کنید. اگر چیزی به شما بازه، بیاید به ما بگید که اینا میتونن بشریت رو به نوعی به ما در واقع راهی نشون بدن از این برون رفت، از این بحران، از این وضعیتی که دچارش هستیم. میرود که تمام حرکات خشونتگرا اصلا که بیشترش هم از مذهب و مکتبهای قدیمی ناشی میشه، اصلا جامعه بشری رو نابود کنه، محیط زیست رو نابود کنه، انسانیت و عواطف رو، همه چیز رو نابود کنه. و این چیزی نیست جز بازگشت به یک نظامی که این نظام دیگه مال این روز نیست. یک روزی علما کسانی بودن که علمشون این بود که بگن آقا خداوند زمین را در 7 روز آفرید، یک آدم حوا رو داد و غیره و غیره. اینا باید از طبیعتا از صفحه علمی حذف شده. شما هیچ جا در تکامل جامعه در واقع انسان شناسی چیزی از این حرفا نمیبینید. و به هر حال سپاسگزارم، امیدوارم که شما از موضوع اصلی منحرف نشده باشید. ببخشید که یه مقدار وقت شما رو گرفتم، بفرمایید.
خواهش میکنم. نه، در صحبت دوستانه است. در رابطه با توضیحاتی که شما میفرمایید، من واقعا در میان رهبران کشورهای مختلف که دیدم، چون آقای امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، یه ارادت خاصی نسبت به ایشون دارم. نه اینکه بگم خب من ایشون از شخصا دعوت کرده بودن، از من رفتم اونجا و با ایشون آشنام از نزدیک، اما ببینید کاری که انجام داده. مثلا آمده گفته که 2000 مسجدی که مثلا در تاجیکستان هستند، اینها دیگه تعطیلشون کرده، گفته که باید مساجد تبدیل بشن به مراکز درمانی برای خانه، برای بی خانمان ها، کسایی که کم درآمد هستن، و برای به اصطلاح مدارس بچه ها و اینها تبدیل بشن. خب این بسیار بسیار مسئله مهمیه، این قابل قدردانی است به اعتقاد من. گرچه من خب در بعضی از مسائلم شاید با ایشون در رابطه با بعضی از مسائل زاویه فکری داشته باشم، ولی این عمل عمل درستی است به اعتقاد من. باید در ایران فردای ما هم با این همه امامزاده و وقفیاتی که ما داریم و اینها، به صورت درست و علمی برخورد بکنیم. متوجه ما دین ستیز نیستیم به اون صورت که ستیزه بکنیم با کسانی که به دینی اعتقاد دارن، ولی معتقدیم که باید دین جاش و حریمش در قلب هاست و در نهایت نهایتش تاخچه
در حریم خصوصی برزاز حقوقی،
در حریم خصوصی افراد هستش. بله، من حتی در مطالعات علمی خودم در رابطه با به اصطلاح ادیان مختلف، جناب بدی اینم خدمتتون عرض بکنم که میکردم، همیشه میگم ای کاش، گرچه من مخالف تمام ادیان هستم، ولی میگم ای کاش مردم ما به آیین بهایی آشنایی پیدا میکردن، ای کاش بابیه میتونست به اصطلاح بیاد در رأس قدرت، و چون میدونیم که مبارزه کردند و شکست خوردند و اینها، ولی ای کاش این آیین بهایی که بعدش امتدادش آیین بهایی است، یک سری چیزای مثبت داره که من فکر میکنم. مثلا یکی از چیزاش اینه که در آیین بهایی شما هیچ آخوند و ملا و مرجع دینی نمیبینید. مطرح میکنه، میگه هر کسی باید از مطالعات خودش به آیین بهایی برسه. متوجه؟ بزرگترین شعارش هم اینه که میگه جهان وطنی است. متوجه؟ اینا چیزایی هستش که مثبت هستش اگر بخوایم حساب بکنیم. و من در بسیاری از افرادی که میشناسم بهایی هستن، میدونم که اینها دینشون رو در سیاست دخالت ندادن تا به حال که من دیدم. در مجموع اینی که شما میفرمایید کاملا درسته. در ایران فردای ما باید روی مسئله دانستن تاریخ خودمون یک اولویت و ارجحیت خاصی قرار داده بشه. اول خودمون رو بشناسیم، تاریخ خودمون رو بشناسیم، سرزمین خودمون رو بشناسیم، ببینیم از کجا آمدیم، ببینیم علل شکست هامون چی بوده، علل پسروی هامون چی بوده. متوجه؟ بعد از اون به صورت واقعا عادلانه ثروت رو تقسیم بکنیم. همه مردم حق زندگی دارن، همه مردم حق حیات دارن. ببینید این بینش کمونیسم انسانی، به یکی از اشعار به اصطلاح سهراب سپهری رو اگه بخونید که میگه من دارم نمیخواد مگسم از دروازه خلقت بره بیرون، پروانه هم از دروازه خلقت بره بیرون، واقعا بخوایم روش فکر بکنیم، به اینجا میرسیم که ما باید تمام افرادی که روی کره زمین هستن برابر توانایی های خودشون میتونن کار بکنن، خدمت بکنن به جامعه، پیشرفت جامعه، باید بهشون امکانات داده بشه، باید امکانات مساوی به همه داده بشه که بتونن اون بلوغ و اون به اصطلاح نبوغ خودشون رو به منصه ظهور برسونن و اجازه داشته باشن که بتونن پیشرفت بکنن. این مسئله بسیار مهمی هستش که متاسفانه در گروه گرایی، حزب گرایی، دیده نمیشه، کمتر دیده میشه و امیدوار هستم ملت ما، مخصوصا جوانهای ما که من بهشون بسیار خوشبین هستم، جناب ولی جوانهای ما ارتباطات گسترده‌ای دارم در با جوانهای خودمون در درون، میبینم که واقعا یک سری صحبتهایی میکنن که واقعا کاش که نسل ما که زمانی که انقلاب 57 انجام میدادیم هم اون نسل این اطلاعات رو داشت، اون نسل میتونست به اصطلاح دسترسی داشته باشه به این. که این هم باز هم تشکر از این میدیاهایی که همگیر شده جهان به صورت یک دهات شده به قول خودمون، همه در ارتباط هستیم. شما کوچکترین چیزی رو که میخواید گوگلش میکنید، متوجهید؟ بعد کتابخانه سیاری شده، همین تلفن کوچیک شما یک کتابخانه برای شما شده که میتونید دسترسی بکنید.
بله، دانش در واقع اجتماعی شده. به همین دلیل هم ساختار مدیریت جهان و از جمله کشورها و تمام واحدهای انسانی باید به همین ترتیب هماهنگی داشته باشه با این قضیه. دیگه دوران آقا و بالا سر و اینا گذشته، یعنی همه مردم تو کار انقلاب هستن، همه مردم تو کار تولید هستن، اکثریت با کسانی است که به نحوی یک نقشی دارن. تنها کسانی که از قبل اینا سوء استفاده میکنن کسانی که ثروت رو در اختیار دارن و اون رو در جهت کنترل اعمال میکنند بر کل جامعه بشری و این رابطه باید تغییر کنه. دوم کسانی که از طریق در حقیقت سیستم های کهن، یعنی سیستم های مکتبی و مذهبی میخوان در واقع این تبعیض رو نهادینه کنند. نهادینه متاسفانه هست و انقلاب میخواد اینا رو برداره، انقلاب نوین میخواد اینا رو برداره، اینا مقاومت میکنن. یعنی آنچه که دین فروشان کسبه که کارشون دین هست دارن انجام میدن، فرق نمیکنه کدوم دین باشن. کسانی که از طریق دین فروشی امرار معاش میکنن، و حالا شما به یک ترتیبی گفتید کسانی که اندیشه فروشی میکنن، اندیشه فروشی و میخواهند مکتب رو، مذهب رو در مقابل علم و دانش و خرد قرار بگن، اینها کسانی هستند که جلوی پیشرفت دانش رو باید بگیرن. اینا به عنوان موانع جامعه انسانی باید برند و تو حوزه های خصوصی خودشون و به هر حال یک کار شرافتمندانه انتخاب کنن. تا کی میخواهید؟ بعضی ها میخوان دین فروشی کنن، دستشون رو دراز کنن، مردم بوسه کنن، بوسه بزنن. خودشون هم میدونن که آخه این کار خود اون خدایی رو که اینا اعتقاد دارن همچی دستوری نداده که شما بندگی بکنید یه نفر رو که بشر. اگر هر کدوم از این دستور ادیان ابراهیمی رو ببیشه نگاه کنید، همشون میگن که همه ما بندگانیم، پیغمبرم با امام اینا هیچ کدوم فرقی نداره. ولی در عمل چه میکنن؟ بفرمایید یک امام 13 و 14 به دست چندم در یک بخشی از اسلام که خود اکثریت مسلمان قبولش ندارن، بیت رهبری رو عرض میکنن. آنچنان چیز خدایی میکنه، ادعای خدایی میکنه که اصلا خود خدا رو هم قبول نداره. یعنی تردید ندارم اگر امام زمانی که اینا اعتقاد دارن توسط نیروهای امنیتی دستگیر خواهد شد و به اشد مجازات خواهد رسید. یعنی وادارش میکنن امام زمان، امام 12 که اینها 1000 سال از طریق 1400 سال شیعیان از این طریق نون خوردن، اینو دستگیر میکنن و پشت تلویزیون میارن و ایشان اظهار ندامت خواهد کرد و بیت رهبری رو تایید خواهد کرد که این واقعا خدا اینه، من منظورم همین بود. ما این رو دیدیم، ما آقای حجازی رو دیدیم که فریاد زد از یک مردی که از یک مرد یک آخوند میانمایه مانند روح الله خمینی گفت. خاطرتون هست؟ شما حتما خاطرتون هست و دوستانی که در اوان انقلاب بودن که خطاب به خمینی داد زد آقا بگو رو درخواستی نکن، بگو که تو همان امام زمانی، همان امام زمانی که چگونه دستور کشتار داد با بیرحمی هرچه تمامتر. دهه 60 سیاه‌ترین دهه تاریخ ایران هست.
بله،
کشتار ادامه پیدا کرد.
بله، بعد از کشتار شدیدی که برای مزدکیان در ایران صورت گرفت، به اعتقاد من یکی از فجیع ترین کشتارهایی بود که در ایران صورت گرفت. ولی چون داریم از زمان خودمونم بیش از اندازه داریم استفاده میکنیم، من همین خلاصه بکنم. ماحصل کلام همون که شما فرمودید، ببینید، انحصار در فردای ایران باید انحصار سیاسی و انحصار اقتصادی در دستان کسی، گروهی، سازمانی، حزبی، اینها از تمرکز پیدا نکنه، از بین بره، این انحصار وجود نداشته باشه. متوجه؟ باید همه دسترسی داشته باشن به مسائل سیاسی، همه دسترسی داشته باشن به مسائل اقتصادی، و اینها از تمرکز، همون چیزی که کمونیسم انسانی میگه، عدم تمرکز ثروت و عدم تمرکز قدرت سیاسی، این باید به یک صورتی اعمال بشه تا ایران ما، شما میبینید در عرض 50 سال باور بفرمایید چنان شکوفه خواهد شد، چون مردم ما مغز پیشرفته‌ای دارند. متاسفانه الان درگیر مسائل اولیه زندگی هستند جناب ودی، درگیر خورد و خوراکند، درگیر مسائل بی جای اقتصادی هستند. اینه که اگر که اینها آزاد بشن، میدونید که 80 میلیون جمعیت ایران واقعا همین کویر لوت رو براتون آباد آباد میکنه. من این رو قول به شما میدم جناب ولی نازنین. در مجموع خوشحال شدم که اجازه به من دادید که ماحصل کلامم رو اینجا مطرح بکنم با دوستان، با شما، و یک سپاس خواستم از دوستانی که این برنامه رو ضبط میکنن و ثبت میکنن و برای فرزندانمون، آیندگان میسازن.
خوشبختانه دوستان عزیز جوان ما و سایر دوستان دلسوخته همکاری سراسری دارند در ارائه، در تهیه، ارائه و برنامه ها، و من از شما سپاسگزارم. من امیدوارم که گفتگوی دیگری داشته باشیم، حتما همین کار خواهد شد. و شما راجب راهکارها، یعنی یک بخش مهم اینه، حالا مثل عامیانه میگن اون زنگوله رو کی به گردن گربه آویزون کنه، داستان اینه که ما بتوانیم مرحله قبل از استقرار دموکراسی، صحبت‌های شما رو هم بشنویم و سایر دوستان، تا به گفتمان مسلط برای استقرار و نهادینه شدن دموکراسی و تبدیل جامعه ایران به تبدیل جامعه شهروند محور پیش بریم. من حتما در برنامه دیگه از شما دعوت خواهم کرد و امیدوارم که این بحث رو بتونیم در اونجا، در این مرحله گذار به دموکراسی، مرحله گذار به دموکراسی رو، اون رو بیشتر توضیح بدیم، بیشتر باز کنیم. از شما سپاس گذارم.
درود و سپاس. من